أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسیده بود که نسبت به قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوند در تبیین معنای حرفی، که در قسمت دوم مرحوم آخوند فرموده بودند معنای اسمی با معنای حرفی ذاتاً متحد هستند و اختلاف بین اینها فقط در اینه که واضح وضع کرده است معنای وضع کرده است حرف را برای اینکه استعمال بشود در جایی که معنا ملحوظ علی نحو عاریت هست، و اسم را وضع کرده است برای اینکه استعمال بشود در جایی که معنا ملحوظ بالاستقلال هست. نسبت به این قسمت دوم هم مناقشاتی مطرح شده. مناقشه دوم که در کلام مرحوم خویی آمده بود و همینطور قبل از ایشان در کلام مرحوم نائینی اومده، این بود که اگر معنای اسمی با معنای حرفی ذاتاً اتحاد داشته باشند، لازمه اون این هست که استعمال کل منهما فی موضع الاخر صحیح باشد، مع کونه من افحش الاغلال، هرچند الغه وضعیه مقید هم باشد، ولی تقیید الغه وضعیه باعث نمی شود که استعمال کل من الاسم والحرف فی موضع الاخر غلط باشه، به خاطر اینکه این نحو استعمال بدتر از مجاز که نیست. در موارد مجاز لفظ در معنای آخری غیر معنای موضوعه استعمال می شود، بین مستعمل فی و موضوعه اتحاد وجود ندارد، در این حال استعمال صحیح است. اگر استعمال مجازی صحیح باشد با اینکه بین معنای موضوعه و مستعمل فی اتحاد وجود ندارد، در جایی که بین معنای موضوعه و مستعمل فی اتحاد به ذات وجود داشته باشد، ولو از جهت قید الوضع هم اختلاف باشه، ولی این موجب غلط بودن استعمال نمیشه، بلکه استعمال صحیح خواهد بود به نحوی که اولا هست از بقیه استعمالات مجازی. این اصل مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم خویی در قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخوند. از این مناقشه در کلام مرحوم آقای صدر جواب داده شده به اینکه این مورد که معنای مستعمل فی با موضوعه در شرط الوضع در قید الغه وضعیه با هم اختلاف دارند، این با استعمال مجازی فرق داره. نمیشه گفت چون استعمال مجازی صحیح است پس اینم باید صحیح باشه، تا به عنوان اشکال به مرحوم آخوند این را مطرح بکنید. بین هما فرقه. فرق در اینه که در موارد عدم رعایت قید الوضع و الغی وضعیه لفظ مهمل میشه. وقتی لفظ مهمل بود صحیح نیست استعمال لفظ مهمل فی استعمال لفظ مهمل در هیچ معنایی صحیح نیست، لا حقیقتن ولا مجازن. استعمال حقیقیش که صحیح نیست چون خلف فرض مهمل بودن هست. استعمال مجازیش هم صحیح نیست چون استعمال مجازی فرع این هست که صحت استعمال مجازی و تحقق استعمال مجازی فرع این هست که در زمان استعمال مجازی در حال استعمال مجازی لفظ دارای معنای حقیقی باشد. تا اون معنای حقیقی در حقیقت به عنوان حد وسط قرار بگیرد، رابطه ایجاد بکند بین لفظ و اون معنای مستعمل فی، ولی در محل بحث یعنی در جایی که قید الغی وضعیه و شرط الوضع رعایت نشده، مواردی که لفظ مهمل هست دیگه حد وسطی بین اللفظ و بل معنی الاخر معنای مستعمل فی وجود ندارد تا استعمال را صحیح قرار بدهد. پس این مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی به مرحوم آخون وارد نیست. این جوابی است که در کلام مرحوم آیسر از این مناقشه داده شده، ولی به نظر می رسه که این جواب تمام نیست. مناقشه‌ای که نسبت به این جواب وجود داره اینه که شما در این عبارت مفروغن ان گرفتید که در استعمال مجازی، در صحت استعمال مجازی شرط هست که در همون زمانی که لفظ استعمال می شود به لحاظ همون زمان، به لحاظ همون حال لفظ یک معنای حقیقی داشته باشد و دلالت فعلی لفظ بر معنای حقیقی وجود داشته باشه تا حد وسط درست بشه، و الا استعمال مجازی صحیح نیست. اشکال و مناقشه اینه که این قید را شما از کجا آوردید؟ این که برای استعمال مجازی، برای صحت استعمال مجازی چنین شرطی را گذاشتید، این شرط از کجا اومده؟ چه دلیلی بر این اشتراط و این تغییر در استعمال مجازی وجود داره؟ در همون موارد معروف استعمال مجازی که مثلا اسد وضع شده بود برای حیوان درنده خاص بخواهد استعمال بشود در رجل شجاع، ولو واضح که اسد را وضع کرده بود برای این حیوان خاص وضع کرده باشه، اونی را که اون زمان و حالی را که در استعمال این لفظ فرض کرده، قید کرده، شرط کرده، ولو مثلا روز باشه، الغه وضعیه را مقید کرده است واضح به روز، گفته این اثر وضع شده است برای حیوان درنده ولی به این شرط و به این قید که استعمال بشود در جایی که این معنا ملاحظه می شود ولی در روز این معنا اراده شده باشه، استعمال حقیقیش اختصاص داشته باشه به این که در روز این استعمال تحقق پیدا کنه. همین مقدار که وضع پیدا شده برای این لفظ اسد و حیوان مفترس، ولو فی بعض الحالات، ولو در روز فقط، همین کافی هست برای این که عنوان اسد، لفظ اسد در رجل شجاع استعمال بشه، در رجل شجاع استعمال بشه، به خاطر این که رجل شجاع مشابهت دارد، شباهت دارد، به خاطر مشابهت رجل شجاع با حیوان مفترسی که موضوع لفظ هست، ولو در حلقه وضعیه غیر روز هم عقد شده باشه. اینطور نیست که در صحت استعمال لفظ در معنای مجازی که علاقه وجود دارد مشابه ولو علاقه مشابهت، شرطش این باشه که در زمان استعمال مجازی، در حال استعمال مجازی، علقه وضعیه بین لفظ و اون معنای حقیقی در اون زمان هم وجود داشته باشه. چنین چیزی شرطیت ندارد، بلکه برای صحت استعمال مجازی استعمال لفظ در غیر معنای حقیقیش در موارد وجود مناسبت و علاقه، برای صحت استعمال مجازی اصل وضع لفظ برای معنای خاص کافی هست، ولو علقه وضعیه فی بعض الحالات مقید به بعض الحالات باشه. پس این جواب از مناقشه این، یعنی جواب مرحوم های سر از مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم های خویی تمام نیست. در منطقا در جواب از مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم های خویی به قسمت دوم از کلام مرحوم آخون، اینطور جواب داده شده، فرمودن که این ایراد، این مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم های خویی به کلام مرحوم آخون وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در صحت استعمال مجازی نظر عرف، علاقه مصحح استعمال مجازی اثباتاً و نفیاً تابع نظر عرف، نه اینکه تابع دقت عقلیه باشه. خب وقتی ملاک صحت استعمال نظر عرف شد، عرف در معنای حرفی و معنای اسمی چون به نظر عرف اینها تباین ذاتی دارند، استعمال یکی از اینها در دیگری صحیح نیست، ولو به دقت العقلیه اینها متحد باشند. مجرد اتحاد در معنای موضوع به دقت عقلیه که موجب صحت استعمال نمیشه. روی این حساب، این که مرحوم نائینی به مرحوم آخون اشکال کرده که اگر معنای حرف با معنای اسم ذاتن متحد بودن، حتما باید استعمال صحیح باشه، جوابش اینه که نه، صحت استعمال اندل ارد تابع نظر عرف در وجود علاقه و عدم وجود علاقه است. به حسب نظر عرف، به حسب نظر عرف، چون معنای اسمی با معنای حرفی
تباین دارد، روی این حساب استعمال احدهما فی موضع آخر ولو به صورت مجازی هم صحیح نیست و غلط و مستهجن حساب میشه، ولو به دقت عقلیه اینها تباین نداشته باشند. روی این حساب از عدم صحت استعمال کل منهما فی موضع آخر نمی شود کش کرد تباین ذاتی معنای اسم و حرف. ممکنه تباین ذاتی نداشته باشن، اتحاد ذاتی داشته باشن، ولی در این حال استعمال احدهما فی موضع آخر صحیح نباشه، چون امر در صحت استعمال و غلط بودن استعمال به دست عرف تابع نظر عرفی هست. این جواب دوم از مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی به کلام مرحوم آخونده. به نظر میرسه که این مناقشه، این جواب هم تمام نیست، به خاطر اینکه درست است که صحت استعمال مجازی تابع نظر عرف است که عرف مناسبت ببیند بین معنای عرف مناسبت ببیند بین معنای مستعمل فی و معنای موضوعلا. اصل این مطلب و این قاعده تمامه، ولی برای اینکه بین معنای موضوعلا و معنای مستعمل فی مناسبت دیده بشه، برای مناسبت دیدن اگر جهات عارضی کافی باشه برای مناسبت، به طریق اولا جهت ذاتی و اتحاد ذاتی معنا کافی خواهد بود در صحت استعمال. خب وقتی موضوعله حرف با موضوعله اف یکی شد، موضوعله من با موضوعله کلمه ابتدا یکی شد، هرچند از نظر علقه وضعیه تغییر باشه، ولی این اتحاد ذاتی معنای موضوعلا در اسم و حرف باعث میشه که تشابه بین المعنیین وجود داشته باشه، پیدا بشه. این ارتباط، این تشابه بین دو معنا در تقدیر اتحاد ذاتی، اگر از تشابه و مناسبت بین دو معنا در مورد حیثیت جامع بلا عرض مشابهت در عوارض، اگه از او بالاتر نباشه، کمتر از او نیست دیگه. روی این حساب چطور میشه که اتحاد ذاتی فرض بشه، معنای موضوعله با معنای موضوعله حرف با معنای موضوعله اسم با همدیگر اتحاد باشه، ولی در این حال عرف مناسبت بین اینها نبینه، مناسبت بین اینها را در نظر نگیره. با فرض اتحاد در معنا بین الاسم و الحرف، دیگه این مطلب تمام نیست که عرف این مناسبت را در نظر نمیگیره. علاوه بر این که مناقشه دیگه ای که به این بیان منتقا وارد میشه اینه که با فرض این که مفروض در مسئله اینه که به نظر مرحوم آخون معنای اسم با معنای حرف، موضوعله اسم با موضوعله حرف متحد هستند، یعنی متبادر از معنای از کلمه من با متبادر از کلمه ابتدا یکیه، با فرض اینکه معنای موضوع اسم و حرف متحد هستن دیگه معنا نداره که شما بفرمایید عرف اینجا این دو معنا را متباین به ذات میگیره. تباین ذاتی بین معنای حرف و معنای اسم خلف فرضه. فرض اینه که به نظر مرحوم آخون مفروض در مسئله اینه که معنای من همون معنای ابتدا هست، متبادر از معنای من چیزی غیر از معنای ابتدا نیست. فرق اینها فقط در اینه که واضح گفته که من را اینجا استعمال بکن، بله ابتدا را گفته در جایی استعمال بکن که معنای ابتدا ملحوظ به استقلال باشه. این که شما فرض میکنید به حسب معنا به حسب نظر عرف معنای حرف با معنای اسم تباین ذاتی دارد، مباینت دارد، این خلف فرضه، خلف مفروض در مقام. معنا نداره که معنای اسمی و معنای حرفی با هم دیگه تباین داشته باشه. بعد از فرض این که اینها اتحاد ذاتی دارند دیگه تباین بین المعنیین بین معنای اسم و معنای حرف معقول نیست. پس این جواب دوم از مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی، این جواب دوم تمام نیست، به این نتیجه میشه که مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی به قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخون، این مناقشه دوم مسجل هست، وارد هست. همونطور که در جلسات قبل بیان شد نسبت به قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون مناقشات متعددی در کلمات ذکر شده که بنای بر نقل و طرح همه مناقشات نیست، ولی در کنار مناقشات قبلی، مناقشه اول و دوم که به نظر وارد بود، یه مناقشه سومی هم در کلمات مرحوم آقای خویی نسبت به قسمت دوم از کلام مرحوم آخون مطرح شده که بر اساس این مناقشه فرمایش مرحوم آخون در قسمت دوم تمام نیست. این مناقشه که در حقیقت مناقشه سوم میشه، مناقشه سوم به قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون اینه که مرحوم آقای خویی میفرماید شمای مرحوم آخون امتیاز بین معنای اسمی و حرفی را در این میدانید که در حرف، در موارد استعمال حرف معنا عادیاً لحاظ میشه، ولی در موارد استعمال اسم معنا استقلالیاً لحاظ میشه. مناقشه در این کلام شما این هست که این مطلبی را که ادعا میفرمایید عمومیت نداره، نه در قسمت معنای حرفی عمومیت داره و نه در قسمت معنای اسمی، در هیچ طرف عمومیت نداره، بلکه در بعضی از موارد معنای حرفی مستقلن لحاظ میشه، همونطور که در بعضی از موارد معنای اسمی عالیاً لحاظ میشه. پس این که شما میفرمایید فرق در اینه که همه جا خصوصیت معنای حرفی این است که این دل استعمال عالیاً لحاظ بشه، این مطلب تمام نیست. مثال برای جایی که معنای حرفی مستقلن لحاظ بشه، جاییست که مثلا شخصی فرسی را دیده سوال میکنه از دیگری که لمن هذا الفرس، طرف مقابل اگر بگوید لزیدن، خب در این موارد اون چرا که مقصود هست و ملحوظ بالاستقلال هست سوالن و جوابن ملکیت این فرس هست. ملکیتش با کیه؟ ملکیت از چه لفظی استفاده شده؟ از لام استفاده شده. پس معنای لام که ملکیت هست در این موارد ملحوظ و مقصود بالاستقلال هست. این مثال برای اولی که معنای حرفی فی بعض الموارد یلحظ استقلالن، نه اینکه ملحوظ باشد عالیاً. مثال برای جایی که معنای اسمی عالیاً ملاحظه بشه مواردی هست، فرمودم یکی از مثالها تبیین در آیه شریفه مربوط به روزه هست که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. عنوان تبیین که در این آیه شریفه به عنوان آیت و نهایت آیت جواز عقل و شرب قرار داده شده، در اینجا عنوان تبیین ملحوظ بالآله هست. تبیین موضوعیت در حکم نداره، دخالت در حکم نداره، بلکه تبیین به عنوان مرآت و طریق الی طلوع الفجر اخذ شده. در حقیقت آیه می فرماید اکل و شرب در شب ماه رمضان برای شما جایز هست تا طلوع فجر. کلمه تبیین که آمده است به عنوان مرآت و مشیر الی طلوع الفجر اخذ شده. خب در اینجا معنای اسمی که تبیین هست ملحوظ عالیاً هست، نه ملحوظ استقلالاً. این مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در قسمت دوم از کلامش مطرح شده، ولی به نظر میرسه که این مناقشه وارد نیست و از این جهت نمیتوان به کلام مرحوم آخوند اشکال کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود از عالیت در لحاظ که در کلام مرحوم آخوند هست در مقابل استقلالیت در لحاظ، مقصود از عالیت این نیست که معنا مورد التفات تفصیلی قرار نگیره، مورد توجه تفصیلی قرار نگیره. مقصود تفصیلی، مورد قصد تفصیلی قرار نگیره، نه. مقصود از عالیت در لحاظ معنا، مقصود اینه که معنای کلمه به عنوان حالتن لمعنای آخر ملاحظه بشه در مقابل جایی که معنای مستعملون فی مستقل از معنای آخر در نظر گرفته شده. گاهی معنای مستعملون فی لفظ حالتن لغیرهی متقومن به غیرهی لحاظ میشه، گاهی بدون تقوم به غیر، لا بما انه حالتن للغیر، بلکه بما انه معنن مستقل فی قبال سائر المعانی ملاحظه میشه. مقصود از عالیت و استقلالیت در کلام مرحوم آخوند اینه، نه اینکه مورد التفات تفصیلی قرار نگیره. با توجه به این مطلب این مناقشه سوم در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به بیان مرحوم آخوند جواب داده میشه به این نام که در مثال که سوال میکنه لمن هازل فرس، جواب گفته میشه که لزیدن هازل فرس لزید. در این مورد معنای لام که ملکیت هست ملاحظه شده به ما انهو متقومن به طرفه ملکیت به عنوان معنای نسبی متقومه به دو طرف ملاحظه شده ولو مورد التفات تفصیلی سوالن و جوابن همین معنای نسبی هست ولی این معنای مستعملون فی به ما انهو حالتن لغیرهی حالتن فی غیرهی ملاحظه شده این معنا معنایی است که متقومه به طرفین هست و در حقیقت سوال اینه که این معنای نسبی که متقومه به دو طرف هست دو طرف او چه چیزی هست. خب اینجا لمن هازل فرز سوال از ملکیته ولی چون ملکیت متقومه به دو طرف هست سوال میشه که این دو طرف ملکیت چه چیزی است؟ این ملکیت به ما انه متقومه به طرفه به ما انه معنا نسبی دو طرفش چه چیزی هستن؟ اینطور نیست که در این مورد معنای ملکیت مستقلن در مقابل حال تن لغیرهی ملاحظه شده باشه نه معنای ملکیت به ما انه حالتن لغیرهی ملاحظه شده ولی در این حال سوال از اینه که این مورد التفات تفصیلی شده التفات تفصیلی التفات استقلالی تعلق بگیره به معنا غیر از اینه که معنا حالتن لغیرهی نباشد یا و مستقل باشه در مقابل حالتن لغیرهی نسبت به مثال لمن هازل فرس اینطور جواب داده میشه نسبت به آیه تبین هم جواب اینه که در اینجا معنای در این مثال تبین و عنوان معنای اسمی مستقل ملاحظه شده نه به ما انهو حالتن لمفهوم آخر به معنی آخر نه به ما انهو متقومن به معنی آخر در مرحله مدلول استعمالی کلام در مرحله مفاد تفهیمی از جمله مدلول جمله معنای تبیین حالتن لمعنی آخر ملاحظه نشده بلکه مستقلن ملاحظه شده نسب به حکم قرار گرفته مستقلن لا به ما انهو حالتن لغیره بله به ملاحظه مراد جدی عنوان تبیین مشیر به طلوع فجر هست ولی مرآتیت به ملاحظه مراد جدی منافات با استقلالیت در مرحله معنای لفظ معنای جمله نداره روی این حساب این مناقشه سوم از مرحوم خویی به کلام مرحوم آخوند وارد نیست ولی دوتا مناقشه قبلی مناقشه اول که احاله به وجدان بود و مناقشه دوم که همون مناقشه مرحوم نائینی بود این دوتا مناقشه نسبت به قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون مناقشات واردی بودن مسلک سوم در معنای حرفی این هست که معنای حرفی با معنای اسمی اختلاف ذاتی دارند، نه اینکه از نظر ذات معنا معنای من با ابتدا یکی باشه، فقط از جهت لحاظ متعلق به معناهی نال استعمال مختلف باشه که نظر مرحوم آخون بوده، مسلک عالیت میگفت. بنابر مسلک سوم، معنای اسمی با معنای حرفی تباین ذاتی دارن. معنای اسمی معنای مستقل هست، ولی معنای حرفی معنای نسبت را داره، نه اینکه معنای مستقلی باشه. مسلک سوم در تعیین معنای حرفی اینه، خود این مسلک که تباین ذاتی بین اسم و حرف در معنا باشه، اقوال متعددی را شامل میشه. قول اول از این مسلک تباین ذاتی بین اسم و حرف، مسلک نسبیت، قول مرحوم نائینی هست. قول به ایجادی بودن معنای حرفی در مقابل اختیاری بودن معنای اسمی هست. به نظر مرحوم نائینی فرق بین معنای اسم و معنای حرف اینه که معنای اسمی معنای اختیاری هست، ولی معنای حرفی معنای ایجادی هست. توضیحش اینه که معانی اسما به جواهرها و اعراضها معانی مستقل در عالم مفهومیت هست، و چون معانی مستقلی هست عند تکلم به اسم این تکلم و تلفظ به اسم از ناحیه متکلم موجب اختیار معنا در ذهن سامع میشه. چه این اسم در ضمن ترکیب کلامی واقع شده باشه چه واقع نشده باشه. کلمه زید، کلمه ابتدا را که متکلم تلفظ میکنه موجب خطور معنا در ذهن سامع میشه، همونطور که کلمه انسان، کلمه زید، تکلم به اینها موجب خطور معنا در ذهن سامع میشه. در معنای اسمی یک چنین خصوصیتی وجود داره، در مقابل در معنای حرفی این خصوصیت وجود نداره، بلکه معنای حرفی در عالم مفهومیت هم مستقل نیستند و در نتیجه عند تکلم به حرف معنای خاصی به ذهن از این حرف معنای خاصی به ذهن خطور نمی کنه. تکلم به حرف موجب خطور معنای خاصی در ذهن مخاطب نمیشه، بلکه حروف وضع شدن برای ایجاد و ربط معانی مستقله، مفاهیم مستقله‌ای که لا ربط بینهما، حرف برای ایجاد ربط وضع شده. مثلا در کلمه زیدون فدار، خود دار و زید هر کدوم از اینها که تکلم به او بشه موجب خطور معنا در ذهن میشه. ولی این دوتا معنایی که در ذهن تصور شده و خطور پیدا کرده در ذهن به خاطر تکلم به زید و تکلم به دار، این دوتا معنا دوتا معنای مستقل هستند، ارتباط ندارند. حرف وضع شده است برای ایجاد ربط بین زید، معنای زید و معنای دار در مقام استعمال. بنابراین در جمله زیدون فدار، زید اسم، دار اسم، معنای این دوتا لفظ معنای اختیاری هست، یعنی لافظ با تلفظ به این اسم ها معنای اونها را اختیار در ذهن مخاطب و سامع میکنه، ذهن مخاطب را ملتفت به این دو معنا میکنه. اما در کلمه فی، در حرف فی، کاری که تلفظ به حرف میکنه اینی که بین این دو معنای مستقل زید و دار ربط و نسبت بین این دو معنای متصور حاصل میشه. این فرمایش مرحوم نائینی در حقیقت معنای حرفی، نتیجه این شد که معنای حرفی معنای ایجادی هست، با حرف، با تلفظ به حرف، ربط به نسبت بین معانی مستقله ایجاد می شود، اما اسم موجب خطور معنا در ذهن می شه. در ادامه مرحوم نائینی فرموده که ما معانی، این که ما گفتیم معانی حروف ایجادی هستن، ایجادی بودن معنای حرفی، ایجادی بودن معنای حرفی منافات با این ندارد که در مقابل این نسبت کلامیه که به وسیله حرف ایجاد میشه، در مقابل این نسبت کلامیه یک نسبت واقعیه و خارجیه هم وجود داشته باشد که یمکن ان تکون هذه نسبت نسبت کلامیه مطابق با اون نسبت خارجیه و یمکن ان یکون مخالف با او باشه. اونی که ما میگیم گفتیم اینه که نسبت معنای حرف ایجاد نسبت کلامیه هست، ایجاد ربط بین دو مفهوم مستقل هست، ولی در مقابل این ممکنه به حسب واقع خارجی یه نسبتی هم وجود داشته باشه مشابه با این نسبت که بعضی از تطابق و عدم تطابق مطرح بشه، منتها تطابق بین اینها از این باب نیست که نسبت کلامیه حاکیه از اون نسبت خارجیه باشه، مثل حکایت مفهوم از مصداق. اینطور نیست که رابطه بین اینها رابطه مفهوم و مصداق باشد، بلکه رابطه بین اینها رابطه دو فرد از یک عنوان، از یک طبیعت هست، و اگر حکایت و تطابقی در کار باشد، اگر مطابقتی در کار باشد، تطابقش از باب تطابق دو فرد از یک طبیعت هست، نه از باب تطابق مفهوم و مصداق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.